شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به اتفاق همکارانم مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنیم. رئیس جمهور در پیامی رحلت عالم وارسته، آیت الله حاج شیخ حسین گرایلی از مبارزان، مبلغان و علمای برجسته حوزه های علمیه خراسان را تسلیت گفت. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این پیام خاطر نشان کرد این عالم انقلابی و پارسا در سالیان متمادی از عمر شریف خود در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله در سنگر امام جماعت حرم مطهر رضوی، منشأ خدمات ارزشمندی شد که ثمرات آن ماندگار خواهد بود. مرحوم آیت الله گرایلی از علما و استادان حوزه علمیه خراسان ظهر دیروز در مشهد دار فانی را ودا گفت. این عالم ربانی به عنوان قدیمی ترین امام جماعت حرم مطهر رضوی و 60 سال مبلغ علوم دینی در داخل و خارج از کشور بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت شدید کشتار وحشیانه مردم مظلوم یمن، از ملت بزرگ ایران اسلامی دعوت کرد در راهپیمایی بعد از نماز جمعه 8 بهمن شرکت کنند. حجت الاسلام موساپور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
امروز می‌بینید ملت مظلوم یمن که از حق خودش دفاع می‌کنه چطور تحت فشار استکبار جهانی در یک جنگ بین‌المللی در مقابله با استکبار ایستاده و تنها کشوری که از این مردم دفاع میکنه نظام مقدس جمهوری اسلامی است. حتی کسانی که ادعای همراهی با جبهه مقاومت دارند، اونها هم این مردم رو تنها رها کردند. هر روز زن و کودک و بزرگ و پیر این مردم به خاک و خون می‌غلتند، اما همچنان مقاوم ایستادند برای رسیدن به اهداف خودشون و برای دفاع از خودشون. وقتی یک حرکتی انجام میدن، میبینید که همه دنیا علیه اونها فریاد میزنه. برای حمایت از مردم مظلوم یمن و محکومیت جنایات رژیم آل سعود و هم پیمانان اونها، انشالله را پیمایی سراسری بعد از نماز جمعه این هفته در سراسر کشور برگزار خواهد شد. حداقل حقی رو که ما میتوانیم در قبال این ملت عزیز و سلحشور ایفا کنیم انجام داده باشیم.
پیش ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه تهران، ستاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران اعلام کرد پیش ثبت نام شرکت در مراسم اعتکاف دانشگاه تهران تا 13 بهمن از طریق پایگاه اینترنتی اعتکاف مسجد این دانشگاه به نشانی utmq.ir انجام می شود. مراسم معنوی اعتکاف دانشگاه تهران در صورت صدور مجوز از مراجع ذی‌صلاح از 26 تا 28 بهمن در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این در حالی است که ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعلام کرده به دلیل روند افزایش مبتلایان به بیماری و به خصوص از نوع اومیکرون نسبت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در هفته آینده تصمیم گیری خواهد کرد. دهم بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر رضوی. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت دهم بهمن ماه آخرین مهلت ارسال آثار نمایشی به دبیرخانه 15 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی خواهد بود. آقای ناظمی افسود این جشنواره 29 بهمن با حضور گروه‌های مختلف نمایشی در تبریز برگزار خواهد شد.
جشنواره تئاتر رضوی 15 ساله که در واقع برگزار میشه و ما در ایستگاه 15 اون قرار داریم. متاسفانه به خاطر کرونا امکان برنامه ریزی مناسب برای امسال رو نداشتیم و کمی اطلاع رسانی های ما و انتشار فراخوان با تاخیر اتفاق افتاد، چون نمیدونستیم که واقعا امکان برگزاری فراهم خواهد شد یا نه. ولی خوشبختانه انتشار فراخوان، علاوه بر اینکه زمان زیادی هم از این قضیه نگذشته، شده استقبال خوبی شده و کنون از 18 اثر نمایشی به طریقانه جشنواره رسیده، اگرچه هنوز زمان شرکت در جشنواره تا 10 بهمن مجال داریم که گروه های مختلف شرکت کنند. در واقع این جشنواره رو 29 بهمن اگه مشکلی پیش نیاد در تبریز شاهد حضور گروه های مختلف نمایشی باشیم که برنامه های ویژه‌ای تدارک دیده شده. غیر از بحث های رقابتی برنامه های جنبی هم تدارک دیدیم و امیدواریم که امسال جشنواره خوبی رو انشاءالله در تبریز برگزار کنیم.
برنامه ریزی برای گسترش امر معروف و نهی از منکر، جانشین معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل انتظامی گفت فعالیت های درون سازمانی و برون سازمانی در راستای گسترش امر معروف و نهی از منکر در جامعه برنامه ریزی شده است. سردار شرفی در گرد همایی سراسری آمران به معروف و نهی از منکر ابلاغ سیاست ها و راهبرد های ناجرا بر محور فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست. نامه سرگشاده دبیر ستاد امر معروف کشور به وزیر آموزش و پرورش. دبیر ستاد امر معروف کشور در نامه خطاب به آقای نوری وزیر آموزش و پرورش درباره مسئله چادر زدائی و پیامدهای مخرب این موضوع هشدار داد. آقای هاشمی گلپایگانی در این نامه نوشت مسئله چادر زدائی در آزمون‌های مختلف در وزارتخانه مطبوع باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای مخرب فرهنگی و اخلاقی می‌شود. دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور همچنین خواستار برخورد جدی با مسئولانی که در حال اجرای فرهنگ غلط چادر زدائی در مدارس می‌شوند شد. نخستین جشنواره بین‌المللی سرود فجر برگزار می‌شود. آقای زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج در این باره گفت
در 4 بخش جشنواره رو ما داریم. جشنواره یک بخش خود سرود رو داره که تولید قطعه حرفه‌ای و اجرایی عرض کنم که سرود در مسابقه هست. بخش آکاپلا رو داره که همخوانی های سرود بدون موسیقی و تواشی و حوزه های اینها رو مد نظر هست. بخش بازخوانی سرود های آماده رو داریم. یکی هم بحث طرح و ایده ساخته نماهنگ و اجرای سرود و فلشپاپ هست که باز به عنوان یکی از بخش‌های جشنواره ما این بخش هم داریم. خب جشنواره روند اجرایش هم اینطوره که انشاءالله عرض کنم که ما تا یوم بهمن ما مرحله ثبت نام و ارسال آثار تمام میشه. در اسفند ماه سال 1400 امسال مرحله استانی شو داریم و در ایام نوروز انشاءالله مرحله استانی دریافت آرای مردمی هر استان هست. در سایت فستیوال سرود .ir تمام گروه های سرود میتونن ثبت نام کنن، ارسال آثار بکنن، اثرهای خوبشون رو در اون سایت بارگذاری بکنن و تا 30 بهمن هم مهلت ارسال آثار هست. موضوعات اصلی جشنواره از امید به آینده، تولیدات مرتبط با ائمه اطهار علیهم السلام، شخصیت های ملی و مذهبی و شهدا، مفاخر استانی، خانواده های شهدا و جانبازان.
جشنواره بین‌المللی شعر اشراق با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد. مراسم اختتامیه 5 جشنواره بین‌المللی شعر اشراق ویژگی شاعران طلبه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم برگزار و از شهدای برتر حوزوی تجلیل شد. دبیر اجرایی همایش بین‌المللی شعر اشراق گفت امسال بیش از 2600 اثر از 850 نفر در قالب شعر کودک و نوجوان، کتاب، نوحه و سرود از ایران و 7 کشور دیگر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در نهایت 29 اثر برگزیده شدند. گمان زنی های مربوط به کشف گورهای دست جمعی شهدای مسجد گوهرشاد. روزهای گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شنیده هایی درباره کشف گروه‌های دست جمعی منتشر کردند که به شهدای مسجد گوهرشاد نسبت می‌دادند، اما فرماندهی استان خراسان اعلام کرد تاکنون موردی به آنها اعلام یا مراجعه نشده است.
روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی در مشهد شنیده‌هایی درباره کشف گورهای دست جمعی منتشر کردند. اجسادی که گفته می‌شود مربوط به کشتار مسجد گوهرشاد است. محمود تغلایی مسئول دفتر ثبت اداره کل میراث خراسان:
تا زمانی که دلایل دقیق و مستندات تاریخی متقنی رو پیدا نکنیم طبیعتاً نمیتونیم بهش بپردازیم.
گفته ها درباره کشته های این واقعه متفاوت است. حادثه ای که به 86 سال پیش برمیگردد. محمد علی شوشتری نماینده وقت رضا شاه در آستان قدس آمار آنها را 1670 نفر میداند.
این ماشین های گاز ارتشی را آورده بودند که خیلی از جنازه ها را داخل حموم انداختن و به اطراف شهر مشهد می‌بردند.
کشته هایی که درباره محل دفنشان هم نقد های مختلفی است. حالا باید منتظر ماند تا کاربران شبکه‌های اجتماعی که برای اولین بار این خبر را منتشر کرده اند شواهد خود را به دست میراث فرهنگی برسانند. اما سوالی هم برای این سازمان میماند که چرا تا کنون برای کشف این سند مهم تاریخی اقدامی نکرده و حالا منتظر رسیدن اسناد نشسته است. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. گروه‌های جهادی برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری کشور پای کار بیایند. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه ساکنان مناطق محروم و کم برخوردار همیشه پای ثابت صحنه‌های حماسی کشور بودند گفت دستگاه‌های اجرایی با کمک گروه‌های جهادی برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده پای کار بیایند. آقای آینی افسود گروه‌های جهادی مساجد و پایگاه‌های بسیج می‌توانند در محلات برخوردار شکل بگیرن و به مردم مناطق کمتر برخوردار کمک کنند و این امر باعث انسجام اجتماعی خواهد شد. درخواست دادستان کل از خیرین برای کمک به بازپروری معتادان. حجت الاسلام منتظری گفت برای نگهداری و بازپروری معتادان نیاز است افراد خیر و نیکوکار به میدان بیایند و کمک‌های خود را در این زمینه انجام دهند. دادستان کل کشور با حضور در یکی از مراکز بازپروری معتادان افزود مشکلات بازپروری و ریشه‌کنی اعتیاد با ورود یک دستگاه حل نمی شود و این موضوع احتیاج به اعتبار و بودجه بیشتر دارد که نیاز است همه دستگاه‌ها که موظف هستند در این زمینه به صحنه بیایند. دومی نمایشگاه مجازی کتاب تهران با 210,000 عنوان کتاب تا 10 بهمن ماه امکان خرید اینترنتی را با تخفیف 20-50% برای گروه‌های مختلف مهیا کرده است. علاقمندان می‌توانند درخواست‌های خود را در پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی kitab.ir ثبت کنند.
نمایشگاه مجازی کتاب با همین پایگاه اینترنتی kitab.ir در روزهای اول بیش از 16 میلیارد تومان کتاب فروخته. بد نیست بدانیم در همین پایگاه اینترنتی به ظاهر ساده 8 سامانه مختلف در آن واحد فعال است. سامانه هایی که از همین فرایند ثبت نام آن می شود فهمید جوش و خروش مجازیش کم نیست. از استعلام هویت شخصی کاربران تا مراحل مختلف خرید. آقای فرشید فرخا مدیر فناوری اطلاعات نمایشگاه مجازی کتاب درباره این نمایشگاه میگوید
بیش از 1,000,000 درخواست در حال حاضر داریم پاسخ میدیم که از نظر میزان خطا هم در حداقل ممکن هستیم و شرایط مناسبی رو داریم طی میکنیم.
سامانه نمایشگاه کتاب در این حال با بانک عامل نمایشگاه در ارتباط است. از حمایت‌های یارانه‌ای تا مراحل مختلف پرداخت. البته این انتظار هم از سال قبل مطرح بود که سامانه با مشکلات مختلف اتصال همراه نباشد که امسال این مشکلات هم برطرف شده. آقای اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تجربه‌های سال گذشته میگوید
نکته بعدی راجع به سری اطلاعاتی بود که به دلیل همون مشکلاتی که پیش اومد به عنوان مثال ما موضوعات رو در نمایشگاه سال گذشته نداشتیم ولی امسال موضوعات رو هم اضافه کردیم و یک پنل ناشران به صورت بهتری و با اطلاعات کاملتری ارائه شده.
نمایشگاه مجازی کتاب تا 10 بهمن به نشانی kitab.ir برپاست. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19 خواهد بود. 19 بخش بعدی اخبار از شبکه معارف. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذاشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی معارف، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. انشالله که هر جا هستید موفق، سلامت و پیروز باشید. در ادامه یه بخش اول برنامه ها دعوت میکنم همراه باشید با برنامه محدثه، شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علم.
حجة الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در ایامی که منسوب هست به حضرت فاطمه سلام الله علیها، هم ایام شهادت یا ایام ولادت ایشان، این توفیق رو داشتیم که در این روزها در محضر حضرت فاطمه سلام الله علیها بنشینیم و برخی از معارف فاطمی رو از ایشون فرا بگیریم. میخواییم قدری راجع به تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها با هم دیگه صحبت کنیم. یک عبارت یا اصطلاحی در روایات شیعه و سنی در هر دو آمده به نام تسبیح حضرت فاطمه، همین که بعد از نماز معمولا مستحبه که اونها رو انجام بدن و مؤمنین مقید هستن به انجامش. 34 مرتبه الله اکبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله. این مشهور به تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در روایات ما آمده، به نظرم در روایات اهل سنت هم هست، که یه بار حضرت فاطمه سلام الله علیها که حالا کار خونشون هم موقع خیلی زیاد بود، به توصیه امیرالمومنین علیه السلام خدمت پیامبر اکرم رسیدن که درخواست کنن خدمتکاری بهشون بده که حضرت در کارهای خونه به حضرت کمک بکنن. پیامبر اکرم در اون زمان به حضرت گفتن که من میخوام یه هدیه‌ای به تو بدم که از همه چیز برتر و بالاتره، و این ذکر رو، صد تسبیح رو، یعنی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله رو به حضرت هدیه دادند. البته اون متن هست که قبل از خواب اینها رو قرائت کنید، اما بعد در روایت ما آمده که مستحب است بعد از نماز هم بخونید. این مشترک هم از بین ما و اهل سنت، همه تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز انجام میدن. امام باقر علیه السلام فرمودن که ما عبد الله بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمه علیها السلام. خدای تبارک و تعالی با هیچ ستایشی برتر از تسبیحات حضرت فاطمه علیه السلام عبادت نشده. ولو کان شیء افضل منه لنهله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیه السلام. اگر چیزی برتر از این تسبیحات وجود داشت، بیگمان پیامبر اکرم اون رو به حضرت فاطمه سلام الله علیها هدیه میداد. پس معلوم میشه که پیامبر اکرم وقتی میخواد به دختر بزرگوارشون یه هدیه‌ای بده، این یه چیزی میده که هیچ چیزی برتر و بالاتر از او نیست. این روایت هم در کتاب کافی که مهمترین کتاب حدیثی شیعه هست آمده، و هم در کتاب تحصیب الاحکام یا امام صادق علیه السلام راجع به تسبیح حضرت فاطمه میفرمایند که به اون ابو هارون مکفوف گفتن که یا ابو هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه علیه السلام کما نعمر هم به صلات، ما همچنان که کودکان خودمون رو بهشون دستور میدیم که نماز بخوانند، به اونها دستور میدیم که تسبیحات حضرت فاطمه را هم بگویند و اون رو رها نکنند. فانه لم یلزمه عبد فشقی، اگر کسی اون رو رها بکنه این بدبخت میشه، بدبختی میاد براش، زندگیش تباه میشه، این فرصت از دستش میره. حالا یه اثر تربیتی هم داره، این رو هم دقت کنید. یکی این که ائمه علیهم السلام میفرمایند که ما کودکانی که هنوز برشون نماز واجب نشده اونها رو میگیم نماز بخوانند، یعنی به کودکان خون بگویید که نماز بخونند، نماز رو تمرین کنند که وقتی به ایام تکلیف و بلوغ خودشون میرسن اینجا براشون سخت و دشوار نباشه. افزون بر نماز حضرت میفرماید که ما میگیم تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها رو هم بگویید، یعنی همون گونه که اون امر واجب بعدی رو بهشون یاد میدیم، تذکر میدیم که بگویند، این امر مستحب اینقدر مهمه که این رو هم بهشون یاد میدیم، توصیه میکنیم که انجام بدن. این روایت دیگری هم که در ارتباط با تسبیحات حضرت فاطمه در کتابهای اصلی ما آمده، امام صادق علیه السلام فرمودن تسبیح و فاطمت علیه السلام فی کل یومن فی دوبر کل سلاتن، این که تسبیحات حضرت بعد از هر نماز گفته شود احب الی من سلات الف رکعتن فی کل یوم، برای من محبوب تر از خوندن هزار رکعت نماز مستحبی است. یعنی تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها با هیچ عمل عبادی دیگر مقایسه نمیشه، پس برترین عمل بعد از انجام نماز تسبیحاته و حتی این عمل از نماز مستحبی هم ارزشش بالاتره. این روایت در کتاب کافی و در کتاب تهذیب الاحکام آمده، این دوتا کتاب جزء کتب اربعه شیعه هستند. آخرین روایتی که در اینجا میخوام راجع به تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها براتون بخونم، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که اون هم از کتاب کافی و تهذیب الاحکام و محاسن نقل شده. من سبح الله فی دبر الفریضه، هر کسی که بعد از نماز واجب تسبیح کنه خدا رو، تسبیح فاطمه الزهرا علیه السلام با تسبیحات حضرت فاطمه المئه مره، یعنی این اعمالی که این صد باری که از جمع این ستا تسبیح و تحمید و تحلیل، یعنی الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله از اینا رو انجام بده، و اتبعها بلا اله الا الله، بعد از همه اینها یک مرتبه لا اله الا الله بگه، غفر الله و له، خدای تبارک و تعالی او رو می آمرزد. در کتاب محاسن یه نکته اضافی داره که میه قبل از این که پاهاشو جمع بکنه، یعنی قبل از این که از جای خودش حرکت کنه، پس این کار باید بلا فاصله بعد از نماز انجام بشه. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که هم بعد از نماز و هم قبل از خواب که در اونجا هم توصیه شده که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید، این تسبیحات رو مقید باشیم برش که اونا رو انجام بدیم، که همون گونه که در روایت اول خوندیم اگر هدیه‌ای بالاتر و بهتر از این بود، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون رو به دخترشون هدیه میدادند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا نساء العالمين من الأولين
السلام عليكم. السلام علي السلام علي يا نبي السلام علي
السلام علي اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاطه به علمک. برنامه محدثه که تقدیمتون شد شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها 25 دقیقه امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. از رادیو معارف همچنان با شما هستیم، برنامه شفا رو تقدیمتون میکنیم به مدت 20 دقیقه.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار صدای فضیلت و فطرت، عزیزانی که برنامه شفا رو میشنوید. انشالله که همیشه در پناه خداوند متعال باشید، سالم و سلامت بدون هیچ گونه نگرانی. و البته به تعبیر و گفته جناب دکتر اکبری که خدمتشون هستیم در این برنامه، هم انشالله شاد باشید. این شاد بودن هم خیلی مهمه، آقای دکتر خیلی تاکید میکنن توی برنامه در کنار سلامتی شادی هم هست و البته اینها مکمل هم دیگه است. سید احمد رضا صدر هستم در خدمت شما و در خدمت جناب دکتر اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی و دانشیار علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و محقق طب سنتی و کارشناس خوب برنامه شفا. آقای دکتر من پیش دستی کردم این شادیه رو زودتر گفتم، شما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که شاد و سرخوش و سرحال باشین برای خدمت به خلق الله.
انشالله شادی نعمت خیلی بزرگی.
بله دیگه، جز اعراض نفسانیه. حالا بعد اگه فرصت شد راجع به بحث اعراض نفسانی و دیابت هم صحبت خواهیم کرد. فعلا چسبیدیم به گندم.
بله بله،
گندم و جورا انشالله حل کنیم.
خب در برنامه های قبل با ما همراه بودید، من با این پیش فرض خلاصه صحبت رو آغاز کردم، آغاز میکنم و اگر که با ما همراه نبودید خواهش میکنم که پیگیری بفرمایید این برنامه رو، چه در فضای مجازی، یعنی شما با یک جستجوی کوتاه در فضای مجازی میتونید برنامه شفا رو پیگیری بکنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو، چه بر روی اپلیکیشن ایران صدا شما جستجو بفرمایید میتونید قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت بفرمایید، چه روی سایت رادیو معارف که همکاران ما این برنامه رو قرار دادن. و من خواهش میکنم اگر که برای سلامتی خودتون اهمیت قائلید این برنامه رو که کاریست از همکارانمون در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، حتما بشنوید و به دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید، به اونهایی که به سلامتیشون علاقمند هستید. ما چند برنامه ایست که در خصوص بیماری دیابت داریم صحبت میکنیم و در خصوص تغذیه بیماران دیابتی، و از برنامه قبل هم وارد موضوع گندم شدیم. یک نکته ای که بسیار نکته زیبایی بود و آقای دکتر بهش مفصل پرداختن، بحث نگهداری گندم هست. اینکه در سیستم نگهداری گندم های ما متاسفانه مواد مفیدش از اون گرفته میشه و میزان خاصیت گندم به سیار میاد پایین. و مثالی هم که زدن فرمودن یک زمانی انگور رو شما نگه میدارید، نگه میداشتیم البته
بله.
با خوشه و این انگور میماند، ماها میماند توی جای خنک اگر باشه، میماند، اما وقتی که ما یک دانه انگور رو از ساقش جدا کنیم و بعدم پوسته اون رو بکنیم، فکر نمیکنم بیشتر از یکی دو دقیقه اصلا دوام بیاره.
من میکروبا حمله میکنم
و گندم رو هم همین مثال رو برای زدید فرمودید که اینطور. در خصوص نگهداری مفصل صحبت کردیم و قرار شد که توی این برنامه در خصوص کاشت حضرت عالی توضیح بفرمایید که در کاش چه اتفاقی میفته، گرچه اشاره‌ای هم در خصوص کاش داشتید و فرمودید.